ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. پلیس میگوید دو مظنون حمله به شارلی ابدو در ساختمانی در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. به گفته منابع یمنی، یکی از دو مظنون حمله به شارلی ابدو با یکی از روحانیان القاعده دیدار کرده بود. و محل جعبه سیاه هواپیمایی که دو هفته پیش در نزدیکی اندونزی سقوط کرد شناسایی شد. پلیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد که دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در ساختمانی در شهر داماختن آنگوئل در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. همکارم نوشین سید حسینی که این خبرها رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست. نوشین، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دقایقی پیش با رسانه‌ها جلسه داشت. یه خلاصه از نکاتی که بهش اشاره کرد و برامون میگی.
درسته فرین، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به ساختمان وزارت کشور فرانسه در پاریس رفت و با رسانه ها صحبت کرد. اول از همه گفتش که تهدیدات داخلی در فرانسه اتفاق جدیدی نیست و فرانسه پیشتر هم قربانی اینجور تهدیدها بوده. آقای اولاند از ابراز همبستگی بین المللی تشکر کرد و در ضمن گفتش که مسئولیت امنیت شهروندان بر عهده ما هست و ما امنیت تظاهرات مردم رو باید بر عهده بگیریم. و کنفرانس خبری کوتاهی داشتش، این نکات عمده‌ای بودش که آقای اولاند گفت. اما اگر که در مورد
مظنونان بپرسیم، آره میخواستم بپرسم که این دو مظنون الان در چه وضعیتی هستن، عملیات تعقیب و گریز در چه مرحله ایه؟
همچنان تلویزیون‌های بین المللی این عملیات تعقیب و گریز پلیس رو در واقع دیگه الان به محصور شدن و محاصره شدن این دو نفر انجام میده، به صورت زنده دارن پخش میکنن. اتفاقی که افتاده اینه که الان که ساعت 11:30 حد تقریبا میشه گفت دقیقاً 48 ساعت بعد از اتفاقی که دو روز پیش در پاریس افتاد و حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو که در جریانش 12 نفر کشته شدن، این دو مظنون که دو برادر هستند و گفته میشه سعید و شریف کواشی هستند، این دو نفر دیروز در یکی از شهرهای شمال شرقی پاریس به اسم کرپی اونجا یک ماشین رو به سرقت میبرند و در جریان و از اون به بعد با پلیس در تعقیب و گریز میشن. اونجا با هم دیگه تبادل آتش اتفاق میفته و بعد از اون تعقیب و گریز به یه روستایی دوباره در شمال شرقی پاریس پناه میبرن به اسم دماختن آنگل که الان هزاران نیروی پلیس اونجا تجمع کردن با هلیکوپترهای پلیس و این دو نفر و این دو برادر که مظنونان اصلی هستن به یه دفتر چاپخونه گفته میشه که پناه بردن و اونجا دست به گروگانگیری زدند. اتفاقی که افتاده اینه که در این گروگانگیری چند نفر مجروح شدند و دست کم یک نفر گروگان هست. اونطور که رسانه ها خبر دادند پلیس سعیشو داره میکنه که با گروگانگیران وارد صحبت بشه، به خاطر اینکه تحلیلگران معتقدن که این دو نفر چیز رو برای از دست دادن ندارند و احتمال داره که گروگانشون رو بکشن و بعدش هم خودشون رو بکشن و آخرین چیزی که پلیس میخواد، چون پلیس میخواد که این دو نفر رو زنده دستگیر کنه و زنده به دست عدالت بسپره.
یک خبری هم بود که منابع یمنی اعلام کردن یکی از این دو برادر با یک روحانی القاعده دیدار کرده بوده. کوتاه در مورد اونم برامون میگی.
درسته فرین، بعد از این ماجرا که دو روز پیش اتفاق افتاد اطلاعات بیشتر هی هر لحظه اومد بیرون و یکیش همین بود که یکی از این دو برادر، سعید کواشی که برادر بزرگتر هست 34 ساله برای اینکه شریف 32 هستش، سال 2011 یعنی 3 سال قبل برای آموزش‌های مذهبی به یمن سفر میکنه و با مبلغ پیشین القاعده که انور الاولاکی بود ملاقات کرده. انور الاولاکی همونطور که شنونده ها میدونند شهروند آمریکایی یمنی هستش که 3 سال پیش یعنی همون زمان در جریان حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد، ولی فردی بود که خیلی یعنی یکی از سرلیست‌های آمریکا بود برای گرفتار شدن و از اعضای ارشد القاعده بود. و بله، اطلاعات الان معلوم میشه که سعید کواشی با این نفر ملاقات داشت. البته بعضی از اطلاعات دیگه هم هست که میگن که این دو نفر احتمال داره که از طرف القاعده آموزش‌های رزمی هم داده باشن. به هر حال در بخش‌های دیگه خبری با هم خواهیم بود فرین، به خاطر اینکه هر لحظه اطلاعات جدید میشه، ولی ممکنه که این عملیات گروگانگیری یا اینکه به هر حال دستگیری این دو نفر ساعت‌ها به طول بکشه.
بله، متشکرم. نوشین سید حسینی بود. همونطور که نوشین گفت در بخش‌های بعدی خبری هم باز هم با نوشین خواهیم بود. در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین تحولات رو در این زمینه دنبال بکنید.
کابوس پاریس، حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر یک نشریه طنز و کشتار 12 نفر. این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 به چهارشنبه خونین مطبوعات میپردازیم و به مسئله آزادی بیان در کنار شکاف‌های فرهنگی. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
مقام های اندونزی میگویند تیم های جستجو موفق شدند محل جعبه سیاه هواپیمایی را که حدود 2 هفته پیش در دریای جاوه سقوط کرد شناسایی کنند. به گفته یکی از فرماندهان ارتش اندونزی، قایق های جستجو بامداد امروز جمعه علائمی از جعبه سیاه را در نزدیکی همان محلی که دوم هواپیما کشف شد دریافت کردند. هواپیمای مسافربری ایراسیا 12 روز پیش با 162 سرنشین در دریای جاوه سقوط کرد و تاکنون حدود 40 جسد از آب گرفته شد. در ایران علی مطهری نماینده مجلس میگوید از رئیس قوه قضاییه که 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده بود، نوار ضبط شده دارد و آیت الله صادق آملی لاریجانی نمیتواند آن را تکذیب کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دعوای لفظی علی مطهری نماینده مجلس و رئیس قوه قضاییه ایران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین خبرها علی مطهری میگوید صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده که فایل و نوار نشست رئیس قوه قضاییه با این نمایندگان مجلس نیز وجود دارد. این مسئله در واکنش به پاسخ روز 16 دی ماه روابط عمومی قوه قضاییه منتشر شده که نامه علی مطهری را مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب دانسته بود. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی ضمن تکذیب گفته‌های آقای مطهری از نامه محمود احمدی نژاد درباره رفع حس اظهار بی اطلاعی کرده و در عین حال وجود این نامه را بعید دانسته بود. علی مطهری روز 8 دی ماه هم در نطق علنی خود در مجلس مواضعی تند علیه رئیس قوه قضاییه گرفت.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است.
در بخش دیگری از نامه علی مطهری که در واکنش به اطلاعیه قوه قضاییه نوشته شده آمده، آنچه که من در نامه آوردم تأکید قانون بر تشکیل دادگاه صالحه و تفهیم اتهام به افراد است که مبتنی بر قانون اساسی و یک بحث استدلالی بوده و جای تکذیب و یا تأیید و یا پیگرد قانونی ندارد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل در نامه‌ای با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه استدلال او مبنی بر قانونی بودن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را برهانی سست دانست که به تعبیر او بنیادهای دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. روز چهارشنبه 10 دی ماه صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس مصالح نظام تصویب شده است.
ادعای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ما حضور داشتیم. بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درست هم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید. نه اینکه مؤمنو به بعد و نک فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
آقای مطهری همچنین چندی قبل خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته بود افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردن خود آغاز انحراف و زیر پا نهادن قانون اساسی است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد. نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. بعضی از رسانه‌های اقتصاد در ایران میگویند خطر اوجگیری دوباره نرخ تورم وجود ندارد و چشم‌اندازی هم از رونق اقتصادی دیده نمی‌شود. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، این پرسش را مطرح کرده که اقتصاد ایران در این شرایط به چه سمتی حرکت می‌کند. فریدون خاوند:
دولت 11 از لحاظ اقتصادی خودش رو در دو عرصه موفق میدونه. کاهش نرخ تورم طی حدود 18 ماه از بالای 40% به زیر 19% و خارج کردن نرخ رشد اقتصاد ایران از زیر 0 به محدوده 4% در نیمه اول سال جاری. در عرصه قیمت‌ها آمار چند ماه گذشته بانک مرکزی نشون میده که نرخ تورم ماه به ماه و همینطور نقطه به نقطه در یک محدوده زمانی یک ساله رو به افزایش گذاشته. اگر این وضع ادامه پیدا کنه، کاهش آهنگ نرخ تورم اونطوری که طی یک سال و چند ماه گذشته اتفاق افتاد متوقف میشه و حتی این خطر وجود داره که این شاخص دوباره اوج بگیره. در مورد نرخ رشد هم این انتقاد در محافل کسب و کار شنیده میشه که عامل اصلی اون چند واحد بزرگ صنعتی بوده، اونم به دلیل انعطاف‌های بعد از موافقتنامه ژنو، ولی جو عمومی اقتصاد کشور هنوز در رکود است، به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط چیزی تکون نمیخوره. اما مهمترین عامل تردید رفتار شدیداً محافظه‌کارانه ای است که دولت حسن روحانی در زمینه سیاست اقتصادی در پیش گرفته، به این معنا که هیچ سیاست اصلاحی مهمی طی این مدت به اجرا گذاشته نشده.
خب آقای خاوند، فکر میکنید در چه زمینه‌های دولت میتونست چه تصمیم‌هایی بگیره برای خروج از این وضعیت و این کارو نکرد؟
یکی از فوری‌ترین کارهایی که میبایست انجام بگیره کاهش شمار یارانه بگیران نقدی بود، دست کم در مورد کسانی که عدم احتیاج اونها به دریافت یارانه روشن‌تر از آفتاب بود. در مورد دیگر اصلاحات بنیادی مورد نیاز اقتصاد ایران هم کاری انجام نگرفته، از کوچک کردن دولت گرفته تا بهبود نظام مالیاتی و مبارزه با فساد و غیره. انرژی زیادی صرف میشه برای نظرخواهی در مورد بسته سیاستی که تازه به اجرام گذاشته نشده یا برگزاری کنفرانس و بحث درباره مسائلی که بارها مطرح شده، راه حل اونها رو هم همه میشناسن ولی از عمل خبری نیست.
آقای خاوند، اگه بخوایم حالا همه جنبه‌های موضوع رو ببینیم، فکر نمی‌کنید که تصمیم‌گیری محتاطانه‌ای که دولت در زمینه اصلاحات داشته آیا بخشش مربوط نمیشه به اینکه به طور کلی ساختار اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبرو است؟
در این که مشکلات کمرشکن هستند حرفی نیست. تحریم ادامه داره، سقوط بهای نفت شرایط بسیار دشواری رو به وجود آورده برای تنظیم بودجه سالانه کشور. درست به دلیل همین شرایط دشوار هست که دولت روحانی باید وضعیت واقعی کشور رو با مردم در میان بذاره و تصمیم بگیره. راه حل‌ها شناخته شده هستند، دولت هم توان کارشناسی لازم رو داره، باقی میمونه موانع سیاسی که مثل همیشه جلوی اصلاحات اقتصادی رو میگیرند.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با این شماره با ما در میون بذارید: 2 0 420 603 87 41 50. شماره دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ هم هست 2420 725 970 30. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.